سلام، من رسول مجیدی ام و اینجا پادکست ورزشگاهه. از وقتی فصل جدید لذت فوتبال شروع شده نرسیدم این پادکست رو خیلی بروز کنم، ولی خب واقعا سعیم اینه که از این به بعد وقت بیشتری بذارم برای اینجا. چرا؟ چون واقعتش کامنت های این چند ماهو که خوندم خیلی انگیزه گرفتم. به خاطر همینه که فکر میکنم گذاشتن کامنت، حالا چه تعریف و تحسین چه انتقاد و زدن ساز مخالف، خیلی میتونه به ادامه یه پادکست، حداقل پادکست خودم، کمک بکنه. و دلیل اصلش این بود که بعد از 2-3 ماه رفتم سر زدم به حالا کست باکس و کامنت ها رو خوندم و اولش هم اومدم موضوعات روز رو مرور کنم که دیدم خیلی شبیه به اون چند اپیزود قبلی، مثلا حالا توپ طلای 8 مسی نکاتی داره، ولی خب اخیرا در مورد مسی پادکست و اپیزود داشتیم، یا حالا خیلی چیزای دیگه، مثلا سیتی شد بهترین تیم، خب در مورد سیتی خیلی صحبت شده تو این پادکست. به خاطر همین تصمیم گرفتم یه موضوع فوتبالی سیاسی رو انتخاب کنم. یعنی واقعتش اصلا خوندن یه مقاله قدیمی در مورد فوتبال و سیاست در ترکیه کلید اصلی بروز کردن دوباره این پادکست بوده. برای خودم مقاله بسیار جالبی بود و با توجه به اینکه 6500 کلمه بود حس کردم نه خلاصه کردنش تو اینستاگرام هم حق مطلب رو ادا میکنه و نه لینک دادن بهش فایده داره، چون خب حالا تو اپیزودهای قبلی هم گفتم این روزا واقعا اسم میکنم مخاطبا حتی کپشنای 400 کلمه اینستاگرام رو هم حوصله‌شون نمیشه بخونن، چه برسه حالا به 6500 کلمه. ولی موضوع جالبه، یعنی فکر میکنم برای خیلی از آدما جذاب باشه، حالا شاید تمرکز خوندن ندارن. به خاطر همین تصمیم گرفتم اینجا براتون روایتش کنم. مثل همیشه حالا روخونی نمیخوام بکنم، قاعدتا یه سری نکات یا خیلی نکاتو شاید خودم اضافه کنم، ولی یه جاهایی هم کامل همراه میشیم با مقاله. مقاله رو یه روزنامه نگار انگلیسی نوشته به نام جان مکمانوس. خیلی نمیشناختمش، یعنی تا حالا ازش مقاله واقعا نخونده بودم، ولی سرچ کردم و دیدم مدت‌ها تو ترکیه زندگی کرده. اصلا ورزشی نویس صرف هم نیست، تحصیلاتش مرتبط با حوزه انسانشناسیه و خب البته خیلی به فوتبال علاقه داره. این روزا هم تو برلین زندگی میکنه و کارش تحقیق در مورد نحوه زندگی ترک تبارها تو آلمانه. ولی علاقه شدیدش به فوتبال باعث شده تا چند تا مقاله خوب در مورد ساختار فوتبال ترکیه بنویسه. حتی یه کتاب داره که خیلی علاقه من شدم یه نسخه ازش رو پیدا کنم و بخونم. اسمش اینه: به جهنم خوش آمدید با علامت سوال، یعنی سوالیه. و در توضیحش نوشته که در جستجوی فوتبال واقعی تو ترکیه. پشت کتابم توضیح داده که اگه از انگلیسیا در مورد فوتبال ترکیه بپرسید چیز کمی میدونم و بیشتر به اون بنرهای معروفی که دست هواداراست، همون به جهنم خوش آمدید و ویلکام تو هلو اینا اشاره میکنن، یا نهایتا کشته شدن مثلا هوادار لیدز توسط یه هوادار ترک تو چند دقیقه قبل به یاد میارن. ولی آقای مکمانوس میگه این اتفاقا تصویر درستی نیست، فضا خیلی دوستانه تر و جالب تر از ایناست. هوادارا تو سکو به معنای واقعی زندگی میکنن، اشغال میکنن و اصلا اینجوری نیست ماجرا تو ترکیه. حتی تو همین توضیح نوشته که تراس خونه ها چقدر تأثیر گذاره تو فرهنگ طرفداری در بین فوتبال دوستای ترکیه ای. کتاب جالبی به نظر میرسه و البته اشاره هایی هم به رابطه درهم تنیده سیاست و فوتبال تو ترکیه داره، احتمالاً مثل هر کشور خاورمیانه‌ای دیگه. البته بازم میگم من هنوز کتاب رو نخوندم، ولی چیزی که ازشون خوندم یه مقاله بلنده تو مجله بلیزارد تو دسامبر 2018، یعنی 5 سال پیش حدودن، ولی هنوز تر و تازه به نظر میرسه، هنوز جالبه، هنوز مسئله روزه، مخصوصا که به هر حال ترکیه هم همسایه ماست، برای ما همیشه جذابیتایی داره. فارسی این مقاله رو هم تو سایت 71 دیدم، موجوده. من اینجا یه جورای خلاصه اون مطلب و خب کمی از دانستهای خودم رو در مورد ترکیه، فوتبالش و رئیس جمهورش با شما به اشتراک میذارم، چون اصلا خیلی این مطلب و اپیزود و اینها در مورد رئیس جمهور ترکیه است. رئیس جمهور به شدت فوتبالی که یه جورای کاراکتر سیاسیش تو تیتر مقاله آقای مکمانوس تو بلیزارد هم منعکس شده. The Big Man، مرد بزرگ.
Better.
اول بیایم ببینیم اصلا اردوغان کیه. اصلا بعد بریم سراغ مقاله. قطعا اسمشو شنیدید دیگه، رئیس جمهور کشور همسایه ما ترکیه است. احتمالاً خیلیام بهتر از من بشناسنش. به طور کلی باید بگم یه 20 سالی است که قدرت رو تو ترکیه در دست گرفته. از سال 2003 که نخست وزیر شد همواره کشور با نظرات ایشون و البته حزبشون عدالت و توسعه داره اداره میشه. حالا یا رئیس جمهور بوده یا نخست وزیر شده تو این مدت، قبلش هم البته کلی مناصب داشته قبل از 2003 و دیگه از 2003 همه کار است. خب البته تو این مدت هم ترکیه واقعا با شتاب زیادی تغییر کرده، تغییر مثبت اقتصادی کرده، کاملا پیشرفته شده و البته چهره کشور هم اسلامی تر شده، یعنی این دوتا با همه. اگه تو اینترنت دنبال بیوگرافی ایشون بگردین، هر چقدرم که کوتاه باشه باز به چند تا چیز یکسان اشاره میشه. اولیش اینی که کودکی بسیار فقیرگونه ای داشته، که خب حالا چیز خیلی عجیبی نیست، بیشتر رهبرای دنیا میبینیم که اینجوری بودن. ایشون مثلا برای امرار معاش تو نوجوانی سیمیت میفروخته. نمیدونم سیمیت خوردید یا نه، تو تهران هم هست، یه نون گرد کنجدیه. حالا من خود هم داش پنیر و خیار و گوجه میذارم خوب میشه. نمیدونم ترکا با چی ترکیبش میکنن، شاید خالی میخورنش اصلا. خلاصه نون پرطرفداریه و آقای اردوغان در خیابون سیمیت میفروخته. یا یه نکته دیگه که تو بیوگرافیا بهش اشاره میشه، تحصیلات مذهبی ایشونه. رجب طیب اردوغان شاگرد مدرسه امام خطیب بوده. تو ترکیه این مدرسه در واقع یه جوره حوزه علمی است دیگه، البته معادل دبیرستانه بیشتر، و برای تربیت امام جماعت و وعاظ و این هاست. البته طرفدارای اردوغان و خودش میگن ایشون مدرک دانشگاهی هم داره، ولی سر این ماجرا تو ترکیه بحثه. حالا من کاری واقعا به این قضیه ندارم که طرفداراش درست میگن که مدرک داره یا نه، ولی یه مسئله دیگه هم تو بیوگرافی ها هست که اون برام جذابه، که میگم یکسانه، حالا هر چقدرم کوتاه باشه به اینم اشاره میشه. اونم این که رجب طیب اردوغان فوتبالیست نیمه حرفه‌ای بوده. این علاقه شدید رئیس جمهور ترکیه به فوتبال ظاهرا نقش مهمی تو رشد و توسعه این ورزش در ترکیه امروزی داشته. اتفاقا نویسنده مقاله هم از همینجا شروع میکنه به نوشتن درباره فوتبال ترکیه. آی مکمانوس در ابتدای مقالش میگه که رجب طیب اردوغان رو به عنوان رئیس جمهور دمدمی مزاج و تندخو بسیار مقتدر میشناسیم، اما اون چه دربارش کمتر گفته میشه اینه که یه بازیکن نیمه حرفه‌ای فوتبال بوده. حالا شاید الان خیلی ها بگن این سابقه ورزشی رو هم اردوغان برای تقویت تصویرش به عنوان یه رهبر مقتدر استفاده میکرده، اما به نظر میرسه رابطهش با فوتبال فراتر از ایناست، یعنی با هم فوتبالی انگار. مکمانوس میگه تو 10 سالی که من در ترکیه فوتبال رو دنبال کردم شاید تغییرات بزرگی بودم که بسیاری از اونا از سوی خود اردوغان انجام میشد. فوتبال ورزش محبوب ترکا تو طول یک دهه و نیم از زمان حضور اردوغان در رأس قدرت، که حالا الان 2 دهه شده چون 5 سال از این مقاله داره میگذره، بزرگتر و مهمتر شده. حالا فوتبال تو ترکیه تجاری تر و سرنوشتش تو محافل اقتصادی و سیاسی رقم میخوره. اردوغان که حالا شاید خیلی هم با نام اردوغان بشناسنش، ولی فکر میکنم اردوغان درست‌تر تلفظ، چون با ای اصلا مینویسن لاتینشو، کاری ندارم. اردوغان چنان تو محور فوتبال ترکیه قرار داره که هر گونه گزارش از وضعیت فوتبال امروز این کشور بدون مطالعه درباره نقش او بی‌معنیه. با این حال فوتبال و هوادارای متعصب و سرسختش محدودیت قدرت او رو هم در ترکیه نشون میدن، یعنی یه رابطه جالبی بینشون هست. مکمانوس بعد از این ماجرا شروع میکنه به یک مختصر بیوگرافی از اردوغان. میگه تو سال 1954 تو کاظم پاشا، یه منطقه متعلق به طبقه کارگر تو سواحل استانبول به دنیا اومد. خانواده‌اش فقیر بودن و پس از مدرسه اردوغان جوان با فروش نان کنجد دایره‌ای، حالا همون سیمیته که نمیدونم چرا اینجا اسمشو نمیاره اینجوری توضیح میده، که محبوب ترین غذای میان وعده ترکیه‌ای هاست، کار می‌کرده. اما تفریح مورد علاقش تو اوقات فراغت ضربه زدن به توپ و فوتبال بازی کردن بوده. اردوغان سالا بعد در مورد این روزا توی مصاحبه میگه من فوتبال رو دوست داشتم و شبا با رویای اون میخوابیدم، اما پدرم هرگز اجازه بازی به من رو نمیداد. ظاهرا احمد اردوغان پدر رجب که به دلیل کار تو کشتی کاپیتان خطاب می شده، به شدت مخالف ورزش مورد علاقه فرزندش بوده. اعتقاد داشته با ورزش نمیتونی زندگی تو بگذرونی و مثلا پول در بیاری، که خب حق هم داشته، اون موقع واقعا پولی تو فوتبال نبوده. اما به هر حال رجب میتونسته باباشو فریب بده و فوتبال بازی کنه. میگم برای اینکه پدرش نفهمه پسرش این کارو مرتکب میشه، فوتبال بازی میکنه. شبا کفشاشو میذاشته تو مخزن زغال سنگ خونه که خب کسی سرش نمیرفته. یعنی تا این حد ممنوع بوده براش و قائم میکرده همه چیو. اردوغان تو سن 11 سالگی در کالج امامی حتیب، اگر درست تلفظ کنم همون ماجرایی که من خودم توضیح دادم قبل حالا شروع خوندن این مقاله، که یکی از دبیرستان‌های حالا مذهبی تو ترکیه است و برای آموزش امامان برای مساجد این کشور تأسیس شده، سهمیه به دست میاره. اگرچه دانش آموز سخت کوشی نبوده، ولی میگن تو مطالعات دینی و ورزش استعداد داشته. تو دوران حضور تو مدرسه هم شروع میکنه برای تیم آماتور کامیالتی اسپور بازی میکنه. حالا من واقعا امیدوارم اسمای ترکی رو تو سرتاسر این پادکست درست بگم، ولی اگه اشتباه هم گفتم شما به بزرگی خودتون ببخشید دیگه. در سال 1974، یه سال پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان، رجب میره تو تیم حمل و نقل استانبول، ظاهرا به توصیه کاپیتان تیم که یکی از همسایه‌های ایشون تو محله کاظم پاشا بوده. شاید براتون جالب باشه که بدونید تو سال 1994 که اردوغان داشت برای رسیدن به مقام شهرداری استانبول تلاش میکرد، درباره دوران ورزشیش با روزنامه ملت مصاحبه کرد. خیلی هم تاکید داشت که ورزش رو با مذهب در بیامیزه دیگه، چون خب به هر کاندیدای یه حزب اسلامی بود و تو مصاحبه گفتش تو رخکن نماز میخونده و حتی گفت مثلا همتیمیان بهم میگفتن حوجا، که انگار معلم دینی معنی میده توی ترکیه، و مثلا اشاره کرد که من قبل از مسابقات با سرمربی تیم بازیکن ها رو میبردم مسجد سلطان ایوب و اونجا خودم پیش نماز میشدم و نماز میخوندم و ما در همه بازی ها مثلا پیروز شدیم، به خاطر این اعتقاده بود، چون واقعا 50% پیروزی به اعتقاد ربط داره. مارادونا هم قبل از اینکه بره تو مثلا زمین صلیب رو میبوسید. یعنی یه همچین اعتقاداتی و یه همچین حرفایی رو زد. اما نکته مهم توی ماجرا چیه؟ نکته‌ای که مثل مدرک دانشگاهی اردوغان تو جامعه ترکیه سرش بحث و جدله. اون همیشه ادعا میکنه که تو اون مقطع بازیش، حالا میشه گفت نیمه حرفه‌ای دیگه و بازی تو باشگاه محلی، در آستانه انتقال به فنرباهچه بوده، یکی از سه تیم بزرگ فوتبال ترکیه که خب البته تو ایران با تلفظ فنرباهچه ما میشناسیمش شاید، ولی واقعا درستش فنرباهچه است. خلاصه ادعا اینه که تو سال 1977 این باشگاه فنرباهچه به رجب پیشنهاد میده، ولی همزمان میشه با جدایی حالا مربی وقتشون تومیسلاو کالوپروویچ و منتفی میشه. ادعای بزرگیه دیگه، اگه درست باشه نشون از توانایی بالای اردوغان تو فوتبال داره. ولی به هر حال چیزی که میدونیم اینه که رئیس جمهور فعلی ترکیه طرفدار فنرباهچه است. حالا باز هم سر این دعواست و بعضی ها میگن الکی میخواد بگه فوتبالیه، منتها به قول نویسنده جامعه ترکیه کاملا دو قطبی شده این سالا و شما تو این کشور یا طرفدار اردوغانی یا نیستی، یا عاشقشی یا متنفری ازش. در نتیجه بستگی داره که تو ترکیه از کی بپرسی اردوغان طرفدار فنرباهچه هست یا نه، بسته به دیدمون به این آدم متفاوت جواب میده. خیلی جالبه دیگه، هواداره اردوغان تلاش میکنن که دوران فوتبالیشو تو بوق و کرنا کنن. حتی یه کتابی به نام لطفاً اجازه نده پدرم ببیند، یعنی اشاره به همون ماجرایی که پدرش دوست نداشته، تو سال 2005 توسط یه روزنامه‌نگار نشریه زمان که حالا اون موقع طرفدار دولت بود منتشر شد و مقدمش این شکلی بود. وقتی این کتابو میخونید ممکنه به این نتیجه برسید که این کتاب درباره یه فرشته است، چون او تو دوران فوتبالی 15 سالش به ندرت نکته منفی داره. یعنی انقدر فوتبال اونو خوب توصیف میکنن و انقدر اصلا تو ترکیه این قضیه مهمه که در موردش کتاب نوشتن، در مورد فوتبالی بودن رئیس جمهور. مثلا تو انتخابات 2017 بود گمونم که توی بیوگرافی از آقای اردوغان نوشته بود که توی مسابقه‌ای که 9-9 در جریان بوده، ایشون یه ضربه برگردون میزنه و بازی و تیمش با همین ضربه تماشایی میبره. میخوام بگم حتی مثلا تو چکیده های بیوگرافیش میان در مورد فوتبالی صحبت میکنن، چون برای مردم ترکیه هم ظاهرا خیلی مهمه. از اون برم خب مخالفا این حرفا رو به سخره میگیرن دیگه، میگن اصلا این ادعا چیه و مسخره است. بعضی حتی به تنه کتاب فوتبالی که بیشتر بهش اشاره کردم رو میگن کتاب مقدسه، مثلا نمیشه در موردش صحبت کرد، یه سری چیزا توشه که نمیذارن کسی در موردش صحبت بکنه و پر از ابهامه و مشخص نیست سندش کجاست. یه روزنامه نگار معروف به نام سونریالچان یک کتاب 400 صفحه‌ای در مورد اردوغان داره که توش به این ماجرای فنرباهچه اشاره میکنه، میگه کل این داستان اصلا دروغه و اردوغان اون موقع تو تیم خودش هم نهایتا یه تدارکاتچی بوده که حالا به توصیه بقیه به عنوان تعویضی بازی میکرده. خلاصه چیزی که در مورد فوتبال آقای اردوغان میدونیم اینه که تو 27 سالگی که اوج یه بازیکنه، ایشون تو تیم اداره حمل و نقل بوده و اون تیم رو هم ترک میکنه و میره اروکسپور که یه تیم محلیه و از همون روز هم البته زندگی سیاسیش شکل میگیره و پررنگ میشه. تو سال 1976 که 22 سالش بوده ایشون رئیس شعبه محلی جوانان حزب اسلامی، حالا حزب نجات ملی بوده، حزبی که بعد از کودتای نظامی تو سال 1980 تعطیل شد و بعدش اردوغان در سال 1985 یعنی 5 سال بعد از اون کودتا رئیس منطقه استانبول حزب رفاه میشه. یه حزبی بوده نسبتاً در ادامه همون حزب منحله قبلی. میدونید دیگه ترکیه سال 1923 به عنوان کشور مستقل تأسیس شد بعد از فروپاشی عثمانی. رهبرش مصطفی کمال آتاتورک بود که یک کشور سکولار شبیه به مدل فرانسه رو پایه‌گذاری کرد. دبیرخانه امور دینی تأسیس شد، ائمه جمعه تحت کنترل دولت شدند، اسلام یه موضوع خصوصی تلقی شد و نه یه هویت عمومی. کارمندای دولت نمیتونستن ریشه خودشون رو بلند کنن، دخترها با روسری نمیتونستن تو امتحانات دانشگاه شرکت کنن. خلاصه این سیاست ها دو گروه جداگانه رو برجسته کرد، یه نخبه شهری و سکولار که مسئول بخشای مختلف دولت شد و یه توده بزرگتر و فقیرتر البته از شهروندای مذهبی. یعنی این قش از دهه 1920 عملا جایگاهی تو قدرت نداشتن ولی کم کم برای سیاستمدارا به عنوان یه پایگاه رأی جذاب شدن. اردوغان سیاستمداری بود که این موضوع رو درک کرد. اون توی یکی از اولین سخنرانیاش گفتش برادر شما رجب طیب ترک سیاه پوسته، یعنی در مخالفت با نخبگان قدیمی که اونا رو میگفت ترک سفیدن، حالا میخواست دعوای سیاه سفیده بیاره تو ترکیه، خودش به عنوان عضوی از طبقه ستم دیده و مظلوم معرفی کرد. تو سال 1994 با حمایت حزب رفاه به عنوان شهردار استانبول انتخاب شد و خب این یه نقطه عطف بود توی زندگیش دیگه، البته تو آینده سیاسی ترکیه. یه جورایی این پیروزی سیاست‌های کشور رو عوض کرد و در ادامه چهره اسلامی به ترکیه داد. حالا نمیخوام خیلی وارد بحث سیاسی ترکیه بشم ولی دونستن این نکات به نظرم لازم بود. به هر حال اردوغان بعدش زندان میره، بعد شهرداری، بعد ارتش دوباره میاد پاش وسط، ولی نهایتا اینی که تو سال 2001 عدالت و توسعه اون حزبی که تأسیس میکنن تأسیس میشه و روی اهمیت دین، حضور بیشتر زنان تو صحنه و تجارت آزاد تاکید میکنن و سال بعدش مجلس رو میبرن و سال بعدش هم ایشون میشه نخست وزیر. از اینجا به بعدش ما کار داریم. حالا شاید براتون جالب باشه که بدونید یه سال بعد از نخست وزیری اردوغان، فنرباهچه توی بازی خونگی مقابل آکچاپات سپاتاسپور، اگه درست بگم، تیمی از ترابوزان به میدان رفت. تو جایگاه هوادار میزبان یعنی فنرباهچه یه بنر با این مضمون روی تابلوهای تبلیغاتی بود: مرد مردان رجب طیب اردوغان. به نظر میرسید بازیکنی از کاظم پاشا حالا قدرتمندترین مرد اون کشوره.
Sevdası vatan olan, davası millet olan, tarihinden güç alan Recep Tayyip Erdoğan. Gecesini gündüze kattı hiç yorulmadan, dik durdu eğilmedi hak bildiği bu yoldan. Gözyaşıyla ıslanan mazlumun umudusun, sarsılmaz cesaretin milletin gururusun. Yüce hilal uğruna, ay yıldızın aşkıyla,
نویسنده میگه که من هرگز ترکیه بدون رجب طیب اردوغان رو ندیدم. برای اولین بار تو سال 2008 برای تدریس زبان انگلیسی وارد دبیرستان تو ترکیه شدم و 6 سال از پروژه حزب ادارات توسعه میگذشت. بخش عمده از موفقیت حزب تو توانمندسازی اجتماعی و سیاسی حاصل از حضور نخبگان قدیمی بود و بسیاری از مردم از اصلاحات در آموزش و پرورش، بهداشت و تأمین اجتماعی بهره مند شده بودند. و رهایی از سکولاریسم شدید ترکیه که باعث محدودیت زنان با حجاب شده بود، برقرار بود. دیگه مثلا میتونستن برن دانشگاه و اینها. و ثروت هم واقعا افزایش پیدا کرده بود. وام زیاد میدادن و خیلی ها برای اولین بار بود که تو ترکیه صاحب خونه و ماشین شدن. هزینه این سرمایه گذاری هم اکثرا توسط سرمایه خارجی فراهم شده بود و همه چیز خوب به نظر می رسید. در مورد فوتبال هم خیلی چیزا تغییر کرده بود و شبیه به انگلیس شده بود. تابلوهای تبلیغاتی الکترونیکی، استادیوم‌های نامگذاری شده از سوی کمپانی‌ها و برندها و محصولات ارائه شده از سوی باشگاه، از بالا لیوانای چه می‌دونم نوشیدنی الکلی تا لباس بچه و همه چی. اما فوتبال ترکیه یه جنبه دیگه هم داشت که فوتبال بسیار تبلیغاتی انگلیس هنوز بهش نرسیده. این حالا جالب نظری که میخواد بده مکمانوس. میگه که نام بازیکن ها اسمشون تو پشت لباس ها رفته بود پایین شماره به جای که بالای شماره روی شونه و حالا در واقع روی چی میگن اونجا رو روی کتف میشه روی گردهشون میشه نمیم چی میگیم اونجا رو بالای برحال زیر گردنشون باشه و بخش واضح پیرن که حالا همون جایی که همه جا اسم میزنن رفته بود برای تبلیغات. مثلا وقتی تصویر کلوزآپ توی فوتبال ترکیه کارگردان سویچ کنه شما بالا شماره اسم برند میبینی، هانام مثلا یه برند شکلاته، گارنتا یه شرکت کرایه اتومبیله، یا بکو که سازنده لوازم خونگیه. حالا اگه خود فوتبال ترکیه رو از شبکه‌های ترک ببینی که اصلا ماجرا فرق داره. یه دفعه تصویر کوچیک‌تر میشه و سمت چپ و زیر تصویر یه کار گرافیکی میاد و یه اسپانسری رو تبلیغ میکنه. مثلا ما نیست که ما یه کار حالا گرافیکی می‌ندازیم رو تصویر، خود تصویر و سایزش رو تغییر نمیدیم، ولی اونجا مثلا اگه از یک تلویزیون 5 اینچ داری بازی نگاه می‌کنی یه دفعه تصویر فوتبال میشه مثلا 40 اینچ 10 اینچ تبلیغ نشون میدن که تو حواست به اون تبلیغ باشه کاملا، چون وقتی تصویر کوچیک بشه تو حواست کاملا هست که چی شد که کوچیک شد، ولی وقتی شاید هی زیرنویس بندازی روی تصویر اصلا ناخودآگاه چشم تو و مغز تو اون تبلیغ را اصلا نبینه و فقط جریان بازی رو ببینه. یه همچین کارهایی کردن و البته درآمدزایی شدیدی داشت لیگ ترکیه از همین راه. حالا زمان نوشته شدن این مقاله هفتمین لیگ ثروتمند فوتبال اروپا بود و خب بسیاری از مردم به دلیل این تحولات از اردوغان سپاسگزار بودن. مثلا تو سال 2017 رئیس فدراسیون ترکیه خطاب به اردوغان گفتش که ما تو 15 سال اخیر در حال چیدن میوه های رهبری شما هستیم، فوتبال ما شروع به پیشرفت کرده. البته میدونیم دیگه همه این تغییرات به خاطر خود اردوغان نبوده، بالاخره دور زمونه عوض شده، ماجرای نزدیک شدن ترکیه به اتحادیه اروپا سالها بود که در جریان بود، تحولات اقتصادی منطقه و خود ترکیه و اینا همه مهم بوده، ولی به هر حال اولا که حزب ایشون عامل اصلی بوده و دوما این که غیر از حالا حزب و پارلمان و اینها به نظر میرسه تو فوتبال خود کارای شخص ایشون هم مهم بوده، به خاطر همین انقدر برای ترک ها مهمه، یعنی رسما موضع میگرفته و رسما یه سری دستورهای شخصی میداده. تو خیلی از تحولات، البته ما داریم فوتبالیشو بررسی میکنیم، تو خیلی از تحولات یک قسمتی حداقل از مردم ترکیه خود شخص اردوغان رو عامل موفقیت میدونن، اگر حالا طرفدار ترکیه اردوغان باشید. و اصلا اسم مقاله هم از همینجا میاد، اون ماجرای مرد بزرگ. آقای مکمانوس مینویسه که چنین شخصیت سازی از اردوغان که در واقع همه چیز این کشور رو شخصی داره اداره میکنه، همون چیزیه که جنی وایت انسانشناس از اون به عنوان مفهوم مرد بزرگ تو سیاست یاد میکنه. مرد بزرگ هم داره شخصیت پدرانه است و هم قهرمانه. در صدر یک حکومت مقتدر نشسته و با روابطی که حالا با حمایت شخصی داره در ازای پشتیبانی سیاسی شکل میگیره کار میبره جلو. چجوری؟ مثلا شما یه کاری برای من انجام میدی؟ منم یه کاری برای شما انجام میدم. یعنی یه سری بدبستونایی هستش که شاید رو کاغذ هم اصلا نیاد، ولی شما یه جا از آقای اردوغان حمایت میکنی مثلا از کمپینش، ایشون حالا بعدن یه امتیاز تجاری میده به شما. مرد بزرگ جایگاه رهبری خودش رو به ارث نمیبره، بلکه اونو از طریق تأمین امنیت و حمایت از گروه‌های خودش به دست میاره. به آدمای نزدیکش تو کابینه جا میده و برای حامیان حالا توده‌ای مردم عادی جاده میکشه، طرح بیمه درمانی درست میکنه. و نکته اینه که فوتبال بخش مهمی از شخصیت مرد بزرگ اردوغان رو تشکیل داده. تو کشوری که فوتبال با مفاهیمی مثل مردونگی و پرستش قهرمان‌ها در هم آمیخته شده، فوتبال ابزاری ایدئاله برای شکل دادن یه تصویر خوب. خود اردوغان هنوز که هنوز فوتبال بازی میکنه، مثلا سنش رفته بالا، ولی تو سال 2014 توی بازی خیریه مثلا شرکت کرد. اتفاقا فوتبالش هم بد نیست، حتی کرد تو اون بازیه. حالا میدونی دیگه این ورزش کردن رؤسای جمهور خیلی چیز عجیبی نیست. پوتین هم هنوز که هنوزه هاکی میره بازی میکنه، نمیدونم تو هر بازی 8 گل میزنه. حالا خیلی کارکردها داره براشون. آقای اردوغان غیر از این تو افتتاحیه استادیوم ها همیشه شرکت میکنه. قبلش اصولا مثلا پشت یه ضربه پنالتی قرار میگیره که کلی دوربین داره ثبتش میکنه، بعد خب گلش میکنه. روزنامه‌های ورزشی با یه شدت و حدت خاصی ماجرا رو پوشش میدن. تو سال 2016 مثلا در جریان افتتاح ورزشگاه جدید ترابزونسپور، روزنامه ورزشی فوتوماچ نوشت که اولین گل از اردوغان، یعنی تیترش این بود. بعد حالا یه عکسی هم داشتش از لحظه‌ای که اردوغان داره شوت میزنه و کنارش نوشت یه شاهکار. اردوغان تو سال 2017 تو ماه مارس بود که گفتش من وقتی جوون بودم میتونستیم همه زمینای قابل استفاده تو سرتاسر استانبول رو با انگشتای یه دست بشماریم. تو کل تاریخ جمهوری تا سال 2002 تعداد مجموعه ورزشی 1575 تا بوده، ولی فقط تو همین 14 سال گذشته ما 1924 تا مجموعه دیگه اضافه کردیم. و بعد اینو بگیم، شاید بزرگترین تغییر تو ورزش ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه افزایش همین زیرساخت و ساخت و سازهای ورزشی بوده. الان اوضاع ترکیه اینطوریه که هزاران نفر از امکانات ورزشی مقرون به صرفه و در دسترس که الان نزدیک خونه و مدرسه‌شون برخوردارن. امکانات جدید ورزشی بخشی از شکوفایی ساخت و سازهای گسترده‌تریه که تو شهرهای ترکیه داره رخ میده. میگن تو ترکیه فرار از صدای چکش و دریلا غیر ممکنه، چون بالاخره همه جا داره توسعه پیدا میکنه، همه جا داره ساختمون ساخته میشه یا خراب میشه که بعداً ساخته بشه. بالاخره صدای ساخت و ساز هستش. کلاً هم 20% اقتصاد ترکیه رو همین صنعت ساخت و ساز و صنایع وابسته به اون تشکیل میدن، یعنی موتور محرک اقتصادشون احتمالاً مثل هر کشور دیگه در حال توسعه‌ای همین ساخت و سازه. تو اینجور کشورها مثلا پول تزریق بکنی تو صنعت ساختمون سازی، کل اقتصاد شروع میکنه به چرخیدن. کشور خودمون هم خب یه ذره به همین ماجرا نزدیکه دیگه. هر وقت رونق باشه میبینی ساختمون سازی داره کارش انجام میده و اصلا از طریق همون نقدینگی رو کنترل میکنن و اینها رو. حالا کاری نداریم به این ماجرا. نویسنده میگه که این رونق ساخت و ساز به قدرت کشور ترکیه کمک کرده تا ثروت و رفاه بیشتری رو کسب کنه. اما آسیبای زیست محیطی، ایمنی ضعیف کارگران و فساد و پارتی بازی هم جنبه تاریک ماجراست که خب اینم انگار طبیعیه تو کشورهای در حال توسعه. اصلا خیلی اعتقاد دارن این رونق اقتصاد ترکیه پایدار نمیمونه، چون بدهی دولت هی داره سنگین تر میشه. اینم بگم دیگه، این حرفا رو یادتون باشه تو مقاله‌ای داره زده میشه که 5 سال پیش نوشته شده. اقتصاد ترکیه تو این سالا با سقوط لیر علنا وضعیتش زره متفاوت شده، ولی مسئله اینه که هنوز رونق داره. اجناس گرونتر شدن، تورمشون دست کمی از خود ما نداره، ولی رونق هنوز هست. اردوغان هم تو سالهای پایانی دهه دوم قرن 21 رو آورد به پروژه‌های خیلی بزرگ که حالا دوباره مثل شخصیت خودش طرفدارایی داره، مخالفایی هم داره. بیشتر ولی اولویت دولتش مثلا رو ساخت پل سوم تنگه بوسفور که تو سر تا سر تنگه حالا ادامه داره و نمیدونم تونل داره، مترو داره، پروژه خیلی بزرگیه. یا تو سال 2015 ساخت شلوغ‌ترین فرودگاه جهان رو با 6 باند آغاز کرد. در واقع ادعای خودش این بود که این شلوغ‌ترین میشه. و برگردیم به فوتبال. تو این سالا استادیوم‌های بسیار بزرگ، مجهز و مدرنی هم ساخته شده. مثلا ترک تلکام آرنا با ظرفیت 52650 نفر که میزبان بازی‌های گالاتاسارایه. البته اسم اون موقع ورزشگاه ترک تلکام آرنا بود. الان یه اسپانسر دیگه داره و اسمش هم شده رمز پارک. حالا این تغییر آرنا به پارک، چون قبلا مثلا اینجوری بود که حالا هر اسپانسری میومد میشد مثلا نمیدونم چی آرنا، الان میگن نه آرنا نباشه پارک باشه. اینم تو ذهنتون داشته باشید، بهش میرسیم چون اینم یه دلیل سیاسی داره و باید در موردش صحبت بشه. خلاصه باید به این اشاره کرد که ترکیه تو سالهای اخیر یه جورایی سازنده اول استادیوم‌های جدید یوفاست. ترک‌ها بین سالهای 2007 تا 2015 18 تا استادیوم ساختن. میشه گفت با استانداردهای روز فوتبال بوده همش، یعنی همش مدرن بوده و جالبه حتی نرخ توسعه زیرساختشون که نگاه میکنیم از روسیه که میخواست تو سال 2018 جام جهانی میزبانی کنه بیشتره، یعنی اونا بیشتر ورزشگاه ساختن، روسا که میزبان بودن انقدر نساختن. شهرهای بورسا، اسکشیر اگر درست بگم، ترابوزون، دیاربکر، گازیامپ، سامسون، آنتالیا، ازمیت، آدانا، انتاکیه، قونیه، اینا همه صاحب یه استادیوم جدید شدن و تقریبا هم همه از یه الگو پیروی میکردن. استادیومای قدیمی شهر رو که تو دهه 40 یا 50 ساخته شده تخریب میکردن و یه استادیوم جدید به شهر تقدیم میکردن. حالا نه جای قبلیه ها، مثلا یه مکان دیگه، ولی تو همون شهر. اینم حالا باز توش نکته سیاسی و بحث و جدل هست، چون تا قبل از روی کار اومدن حزب عدالت و توسعه، حزب آقای اردوغان، بیشتر استادیوم‌ها توی منطقه مرکزی شهر، مثلا کنار یه پارکی، فضای تفریحی جایی بود، تو دل شهر بود و اکثرا هم اسمشون آتاتورک بود، معمار ترکیه نوین. یا دیگه نهایتاً تاریخ‌های کلیدی مربوط به جنگ‌های استقلال ترکیه. مثلا تو شهر آنکارا یه ورزشگاه داشتن به نام 19 می که اشاره داشت به تاریخ 19 می 1919 که آتاتورک جنگای استقلال ترکیه رو از اون روز شروع میکنه. عکسای معروفی هم از خود آتاتورک توی این ورزشگاه هست. اصلا مراسم رسمی حکومتی رو اینجا میگرفتن، رژه نظامی و این چیزا. معمارش هم یه ایتالیایی معروفه که تو دهه 30 میلادی کلی ورزشگاه تو سرتاسر جهان طراحی کرده. هر کدومش هم یه داستانی داره. ویتی ویولی. خلاصه دولت اردوغان تو سال 2018 این ورزشگاه رو به طور کلی تخریب کرد. یکی دو تا ورزشگاه خوب و مدرن تو آنکارا ساخت و گفت جای ورزشگاه 19 می هم یه ورزشگاه دیگه میسازن. ولی شاید براتون جالب باشه که الان تو سال 2023 هنوز خبری نیست، 2023 هم دیگه داره تموم میشه و تازه پارسال بود که بعد از کلی تغییرات تو تیم سازنده کلنگش خورد زمین. یعنی انگار یه قصد و نیتی وجود داشت تا بخشی از تاریخ ترکیه فراموش بشه. منتقدا حداقل اینجوری میگن. مخصوصا که بدونیم که حالا استادیوم‌های جدید دیگه عموما اسمای تاریخی ندارن. اسم اسپانسرها روشونه. هر چند سال هم عوض میشن یا نهایتا دیگه به اسم شهرداری اون شهر نامگذاری شدن. نکته مهمتر البته اینه که اکثر استادیوم‌های جدید تو حومه شهر قرار دارن. دیگه مثل قدیم تو دل شهر نیستن. و خب این رسیدن به اونا رو سخت میکنه. عملا باید با ماشین بری. یعنی باید اصلا ماشین داشته باشی. یا حالا خیلی هاشون هم که به مترو اینا نزدیکن، به هر حال باید چندین ساعت وقت بذاری تا برسی اونجا. مثل قبل نیستش. و از لحاظ امنیتی البته این ماجرا خیلی به نفع دولته. نویسنده میگه ترکیه از لحاظ جو هواداری از جهات بسیاری شبیه به جو هواداری انگلیس تو دهه 90، اون هولیگانیسم معروف توش موج میزنه. به قول مکمانوس، ماجرای تغییر فضای هواداری تو انگلیس با فاجعه هیلزبورو تسریع شد. ولی خب خدا رو شکر تو ترکیه همچین تجربه تلخی وجود نداشت. البته بگم و ترکیه هم اتفاقای فجی داشته. مثلا تو آگست 1967 40 نفر تو مسابقه بین سیواس و کایسری به خاطر پرتاب سنگ به همدیگه مردن. خیلی عجیبه، 40 تا کشته به خاطر پرتاب سنگ. حالا از بحث ایمنی و راحتی و اینا که بیایم بیرون، باید بگیم که این ورزشگاه از لحاظ اقتصادی خیلی به باشگاه نزدیک به ورشکستگی ترکیه‌ای کمک کردن. یکیش این بود که ورزشگاه قدیم اصلا جایگاه وی آی پی درست درمون نداشتن. به قول جیون کازانچی که سازنده همین جایگاه ها، مخصوصا جایگاه وی آی پی گالاتاسرای، ایشون میگه که تعداد زیادی از افراد ثروتمند و مهم تو گالاتاسرای که یه منطقه ایالت خود استانبول وجود دارن که میخوان خودنمایی کنن و حالا میتونن بیان تو ورزشگاه تو جایگاه‌های گرون این کارو انجام بدن. ایشون گفته 2500 صندلی VIP واقعی تو این ورزشگاه تعبیه شده و باعث شده تا گالاتاسرای تو 3 سال فقط از فروش همین صندلی‌ها 80 میلیون دلار درآمد داشته باشه. حالا باز تو همین ساخت و ساز ورزشگاه ها کلی حرف و حدیث اقتصادی و سیاسی و رانتی وجود داره. نویسنده میگه ترکیه مثل روسیه نیست که هر روز پلیس و کارمندای دولت رشوه بگیرن، اما تجارت های بزرگ خیلی پر از فساده. میگه خیلی ها میگن ساخت ورزشگاه جدید همه به دوستای و نزدیکای آقای اردوغان داده شده و خب این یه جور رانت مگه میشه؟ در عوض اون سازنده ها که خودشون حالا بخشی از کنسرسیوم‌های بزرگ اقتصادی توی ترکیه هستن به دولت قول دادن که روزنامه‌ها و تلویزیونایی که دارن رو کنترل کنن تا خیلی از دولت انتقاد نکنن. خب می‌دونید دیگه تو ترکیه شبکه خصوصی زیاده ولی کنترلش اکثرا دست تجاره و تجارم نیاز دارن به داشتن رابطه حسنه با دولت. خلاصه نویسنده میگه اعطای استادیوم جدید در هر شهر در واقع یه هدیه‌ای از سوی مرد بزرگ به سیاستمدارای اونجا تا در عوض حمایت سیاسیشو بخره. میگم این استادیوم خیلی به درد بخوره ولی خب خیلی هم حاشیه داره. به طور مثال بیاید ماجرای استادیوم گالاتاسرای دوباره بررسی کنیم. خیلی استادیوم باحالیه. همین چند هفته پیش میزبان بازی گالابایرن بود که خودمونم تو لذت فوتبال پخشش کردیم. حسابی مدرنه، جو روبنگیزی داره ولی هواداری گالا زمانی که ورزشگاه رو تحویل گرفتن خیلی ناراضی بودن. میگفتن در واقع به خاطر افراطی‌گری برخی از هوادارا دولت خواسته ما رو مجازات کنه که این ورزشگاه رو تو این محله ساخته. از قصدم جاده دومو نکشیدن و هر بار که ما می‌خوایم بیایم بازی رو ببینیم بعد کلی تو ترافیک بمونیم. حالا من نمیدونم تو چه حد این حرفا درسته، چون انگار هوادارهای فوتبال تو همه جای دنیا عادت دارن بگن به ما داره ظلم میشه. ولی خب به هر حال می‌خوام بگم پشت اون استادیوم زیبایی که ما می‌بینیم همچین حرفایی هم بوده و هست. دلایلی که حالا وضعیت پر از خشونت موجود تو ورزشگاه ترکیه تغییر کردم قطعا همین استادیوم هست. حالا قانون جدید ترکیه هم کارساز بوده دیگه. تو 14 آوریل سال 2011 مجلس این کشور یه قانونی تصویب کرد برای جلوگیری از خشونت و بی‌نظمی تو ورزش. این قانون رو تو ترکیه به اسم یا در واقع به شماره لایحه‌اش میشناسن 6222. قانون 6222 با الهام از قوانین مشابه تو اروپا، یا شاید اینجوری بگم با الهام از گزارش تیلور که خودش داستان جالبی داره و در واقع میگن پایه از بین رفتن وضعیت اسفبار سکوی انگلیس و اینا بوده نوشته شده. تیلور حالا نمیدونم میدونی چیه این ماجرا یا نه، میشه در موردش یه اپیزود رفت. تیلور در واقع کسی بود که سال 1990 بعد از تحقیق درباره ریشه فاجعه هیلزبرو یه گزارشی نوشت که خب فضای فوتبال تو انگلیس تغییر داد. اون موقع رئیس دادگاه تجدید نظر انگلیس بود تیلور و بعداً هم شد رئیس دادگستری بریتانیا. ولی بیشتر فکر کنم با همین اسم در واقع گزارشی که نوشت معروف شده، یعنی گزارش تیلور بود اسمش. حالا شاید خیلی بگن اصلا فاجعه هیلزبرو چیه که تو می‌خوای بیای گزارش تیلورشو بعداً بگی؟ کوتاهش رو میگم، نمیدونم، فکر کنم اصلا این داستان خودش میتونه اپیزود بشه. کوتاهش اینه که تو سال 1989 دو تا تیم معروف اون موقع انگلیس لیورپول و ناتینگهام فارست تو نیمه نهایی جام حذفی باید با هم بازی می‌کردن، بازی هم با توی زمین بی‌طرف می‌بود. تو نیمه نهایی تو ورزشگاه هیلزبروی شهر شفیلد برگزارش کردن و اینقدر ازدحام شدیدی مخصوصا از سوی هواداری لیورپول رخ داد که خب باعث مرگ بسیاری از هوادارا شد. یعنی هوادارا اومدن تو استادیوم حتی با اهمال پلیس دیگه راهشون دادن بیشتر از ظرفیت، بعد اونایی که زودتر اومده بودن تو اون فنسایی که اون موقع داشت فوتبال انگلیس له شدن و در جا 94 نفر مردن به خاطر همین له شدنه. یکی از مرگبارترین اتفاقای ورزشی دنیا بود و بعدش میگم حالا گزارش تیلور و اینها اومد و کلن دیگه برترم راه افتاد، اصلا این فنس ها رو جمع کردن. دلیلی که فنس نداره فوتبال انگلیس اصلا همونه که کاملا هم نزدیک به هم اصلا دوربین گذاشتن و نظارت کردن و جلوی بی‌نظمی رو گرفتن. خب برای اون فاجعه تراژیک باعث شد که یه ذره همه چیز جلو بیفته، یعنی اگه قرار بود این اتفاقات شاید 10 سال بعد بیفته تو 2-3 سال فوتبال انگلیس دچار شوک شد و هولیگانیسم دهه 80 و اینها رو تونست کاملا پشت سر بذاره که میگم یه اپیزود جدا میخواد. ولی داستان اینه و تو ترکیه هم با الهام از همون گزارشه اومدن یه قوانینی رو تصویب کردن. میگن 50 تا وکیل برای طراحی قانونه وقت گذاشتن و 5 سال و نیم هم زمان برد. کلیتش هم این بود که پلیس اختیارات بیشتری مثلا پیدا کرد و البته به شدت هم گفتن که باید هوادارا رصد بشن و این ورزشگاه‌های مدرن از این لحاظ به کمک اومدن چون سیستم بلیت فروشی تغییر کرد، مشخص بود هر کسی کدوم صندلی نشسته و البته گرونتر شدن بلیت ها عملا ورزشگاه رو از دست طبقه فقیر و کارگر در آورد و سکوها پر شد از افراد پولدارتر یا حالا بورژوا که خب کمتر میل به خرابکاری داشتن. این خرابکاری که من الان میگم اینن کلمه ای که دولت و به خصوص اردوغان برای خطاب کردن مخالفاش به کار میبره، کلمه چاپولجو اگه حالا درست تلفظش کنم معنی خرابکار میده و ایشون خیلی از این کلمه استفاده میکنه. حالا شاید بگید چه ربطی به فوتبال داره؟ ربطش به اتفاقات سال 2013 اعتراضات بزرگی که اون سال تو ترکیه رخ داد به خاطر محل وقوعش به اعتراضات گزی پارک معروف شد. اردوغان هیچ وقت با همچین اعتراضات گسترده‌ای روبرو نبود و رول اصلی اون اعتراضات رو هوادارای متعصب بشیکتاش و گروه حالا سرسختشون یعنی چارشی بازی میکردن. نویسنده اینجا حرف جالبی میزنه، میگه مردم عادی اون موقع با ماشینای آب پاش و گاز اشکاور روبرو نشده بودن، نمیدونستن باید چیکار کنن، باید جا خالی بدن مثلا اگه گاز اشکاور زدن باید چیکار کنن چششون نسوزه. ولی ماجرای اعضای گروه چارشی فرق داشت، اونا اتفاقا خوب بلد بودن با این اسلحه های ضد شورش پلیس ترکیه مقابله کنن چون سالها تو ورزشگاه‌ها و اطرافش با چنین اتفاقی روبرو بودن، بهشون گاز اشکاور زده بودن، ماشین آپاشو برده بودن، بلد بودن بعد چی کار بکنن. و خب اصلا اومدن مقابل دولت و حالا این نیروهای ضد شورش یه کارهای متقابلی انجام دادن، رفتن یه بولدوزر گرفتن از این جایی که ساختمون می‌ساختن و اومدن مثلا رو پلیس. یعنی یه جورایی خیلی اعتراضات بزرگ شد و اینقدر موفقیت آمیز بود که هوادارای متعصب اون کانون هواداری اون لیدرای گالاتاسرای و فنرباهچه هم اومدن پیش رقیبشون بشیکتاش قرار گرفتن. یعنی اصلا اینقدر فوتبال تو ترکیه واقعا میتونه مهم باشه. و میدونیم هم که در ادامه خب این اعتراضات بدون جواب و مجازات نموند. تو سپتامبر 2014 35 هوادار معروف این تیما دستگیر شدن و گفتن شما دارید دولت رو سرنگون میکنید، یعنی اتهامشون این بود. حالا بعدن همه هوادارا تو سال 2015 دسامبر آزاد شدن، تبرئه شدن، ولی یه جورایی گروهشون تجزیه شد دیگه، حالا فقط یه اسم از اون کانون هواداری چارشی مونده. اردوغان بعد از اون اتفاقات توی سخنرانی خیلی روی این کلمه خرابکاری همون چاپولجو مانور داد و ازش استفاده کرد، گفتش که ما کاری که تعداد انگوش شماری خرابکار انجام دادن رو تکرار نمی کنیم. اونا فروشگاه و ماشین های غیر نظامی رو نابود کردن، حقیرن که به نخست وزیر توهین می کنن. تا زمانی که شما کنار من باشید دولت ادارت و توسعه قوی میمونه، تا زمانی که من زنده باشم نخست وزیر شما از هیچی نمی ترسه و از این حرفا. ادبیاتش طوری بود که قصدش یه شکافی بین معترضا و طرفدارای حزب خودش ایجاد کنه، میخواست به هوادارش بگه که اونا مثل شما نیستن. حالا جالب‌ترین سخنرانی اردوغان توی زمینه دست کم برای خود من سخنرانیش تو مارس 2017 اونجا دیگه اصلا عملا واژه فوتبالی رو در خدمت سیاست در آورد و مخالفاشو نه فقط با لفظ عام چاپولجو یا خرابکار، که با لفظ هولیگان اسپورت گفتش مخالفاش مثل هولیگانای فوتبال رفتار میکنن و اراذل و باشن. حالا ماجرا به همینجا ختم میشه، یعنی فقط واژه هولیگان و اینها نیست، فقط این یه قسمتشه. یه تشبیه جالب فوتبالی در مورد حزب مخالفش CHP انجام داد، گفت اونا مثل فوتبالیستای از رده خارج شدن، مدت زیادیه که دورشون گذشته، با اینکه تو همه حوزه‌ها میبازن ولی بازم مقاومت میکنن و شکست رو قبول نمیکنن. خلاصه با همین سخنرانی‌ها تو اون سال تونست از مردم رأی لازمو برای تغییر قانون اساسی که مساوی بود با افزایش قدرت خودش بگیره.
Gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan.
این اپیزود خیلی سیاسی شد. بذارید برگردیم به فوتبال و ماجرای هوادارا و ورزشگاه مدرن و اصلا علاقه اردوغان به این ورزش. تا اینجا فهمیدیم رئیس جمهور ترکیه به شدت فوتبالیه، خودش فوتبال بازی میکرده، طرح‌های بزرگی برای فوتبال این کشور داره و البته هوادارای باشگاه بزرگم حسابی اذیتش کردن. بیایید ببینیم ترکیه به صورت عملی چطور اونا رو مهار کرده. الان چند سالیه که تو ترکیه امکان خرید بلیت کاغذی وجود نداره. همه هوادارا یه کارتی دارن که مارو نام خانوادگی و چه می‌دونم شماره شناسنامه و عکس و اینا روشه. بلیت بازی‌ها به صورت آنلاین می‌خرن و اضافه میشه به این کارت، یعنی شارژ میشه. اسم سیستم پاسولیگه، یعنی اسم کارت گل ورزشگاه پاسولیگه که بخشی از همون قانون 6222 که مجلس تصویب کرد. الان وقتی وارد ورزشگاه ترکیه میشی یه صفحه بزرگی تو بالای گیتا هست که مامورا بتونن هر شخصی که وارد زمین میشه رو با اون تصویر کارتش مطابقت بدن. سیگون کازانچی مدیر کل پاسولیگ تو مصاحبه‌ای در این باره حرف جالبی زده. گفته اگه 40,000 نفر خواهان تماشای بازی باشن، دولت میخواد همه اونا رو بشناسه، بدونه چه کسی برای تماشای کدوم بازی به کدوم استادیوم اومده. اونا 40,000 آیدی جداگونه میخوان. تو سرتاسر ورزشگاه دوربین نصب شده تا سریعا افراد خاطی مشخص بشن. جالب کازانچی گفته ریسترین اطلاعات هوادارا جمع میشه. نه حالا فقط به خاطر امنیت، بلکه برای کارهای بازاریابی. شما وقتی رفتار هوادارا رو بدونی، به شخصیتش پی میبری و بعدش میتونی بهش کالای مرتبط بفروشی. این سیستم پاسولیگو یه بانک کوچیکی به نام اکتیف بانک میگردونه. خوبم میگردونه انصافا. ولی باز مخالفین و موافقینی داره. موافقینش میگن اکتیف بانک زیرساختای لازمو داره، چون اونا سیستم پرداخت الکترونیکی تاکسی ها و اتوبوس‌های شهری بسیاری از شهرها رو پیریزی کردن. منتقدا میگن نه، دلیل اصلی چیز دیگه‌ایه. این بانک یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ چالیکه که متعلق به احمد چالیکه. احمد چالیک کیه حالا؟ تاجر میلیاردر و البته دوستای اردوغان. میگم دیگه بستگی داره شما تو ترکیه کدوم طرفی باشی، عاشق اردوغان یا مخالفش، قطعا نگاهت به همه مسائل عوض میشه. البته حالا تو این مورد حداقل یادتون نره که تا همین چند سال پیش مدیر اجرایی هلدینگ آقای چالیک یه جوونی بود به نام براتل بیرق، حالا باز اگه درست تلفظش کنم. درست قبل از اعطای مناقصه پاسولیگ به اکتیف بانک هم هلدینگ رو ترک کرد و رفت سمت دولتی گرفت، شد وزیر انرژی، بعد شد وزیر دارایی. حالا شاید بگید دونستن این نکته به چه درد میخوره. نکتهش اینه که این آقای برات در واقع داماد اردوغانه، به خاطر همین میگن هلدینگ چالیک خیلی نزدیکه به اردوغان، چون واقعا با هم رابطه این مدلی دارن. به قول نویسنده همین داستان اعطای پاسولیگ به اکتیف بانک نشون دیگر از درهم تنیدگی تجارت، سیاست و فوتبال تو ترکیه امروزیه. البته بگم این سیستم خیلی هم حالا بی عیب و نقص نیست. مهمترین عیبش اینه که هر کارت متعلق به یه باشگاهه. یعنی مثلا شما نمیتونید همه بازی فوتبال باش ببینید. مکمانوس که این مقاله رو نوشته میگه من 4 تا کارت پاسولیک دارم. کارت بشیکتاش که برای بازیای بشیکتاش و خرید بلیت پیش فصلش استفاده میشه. کارت باشگاه گنجر بیرلیگی اگه درست بگم از شهر آنکارا که ظاهرا این نویسنده اونجا زندگی میکرده. کارت فنرباخچه که خب باش بلیت بازی فنرباخچه رو میخریده و میگه یه کارت بی‌طرفم بود که به هیچ باشگاهی تعلق نداشت. و بعد خودش تو پرانتز نوشته که من قبل از اینکه بدونم این کارت به هیچ دردی نمیخوره خریدمش، چون انگار اصلا علنا به درد نمیخوره. حالا شاید اینم براتون جالب باشه، اون اولی که این سیستم را افتاد اکثر هوادارا ناراضی بودن. کانونای هواداری اصلا بازی مهمو تحریم کردن، میگفتن هم رومون نظارت بیشتریه، هم باید به شرکتای نزدیک به دولت پول بدیم. اصلا علنا فصل اول یه جورایی ورزشگاه نیمه خالی شد. اسپانسرای لیگ حتی ناراضی بودن. مثلا هولدینگ ایلدیز که تو ترکیه ازش به عنوان قول صنعت شیرینی سازی نام برده میشه و برندهای مثل مکویتیز و گودیوا و اینا رو داره، حمایت مالی خودش رو از فوتبال ترکیه قطع کرد. خلاصه اون اوایل شرایط ناپایدار به نظر می رسید، ولی رفته رفته درست شد. برخی از هوادارا که میگفتن بالاخره این تلاش دولت برای تعمیر استادیومای قدیمی و ساخت ورزشگاه جدید قابل ارزشه، قابل تحسینه و خشونت هم که کم شده، این خوبه. بقیه هم که ناراضی بودن بعد یه مدت خسته شدن از تحریم و ورزشگاه‌ها برگشتن. باشگاه هم که علنا راضی بودن، چون هر کارت هواداری که فروخته میشد یه جورای نصف پولش میرسید به باشگاه، نصف دیگه‌اش هم برای بانکه بود. خود این کارت رو چون شما باید می‌خرید غیر از اون شارژی که باید می‌کردی. تو سال 2015 که تازه این کارت راه افتاده بود، باشگاه گالاتاسرای فقط از فروش خود این کارت‌ها 4 میلیون لیر که اون موقع می‌شد 1 میلیون پوند در آورد. ضمناً یه سود دیگه هم واسه باشگاه‌ها داشت، چون بازار فروش بلیت دست دوم که علنا سودی برای هیچ باشگاهی نداشت از بین رفت. تو ترکیه رسم بود که هواداری دو آتیشه اون لیدرها مثلا بلیت مجانی می‌گرفتن از باشگاه و بعدم به بقیه میفروختن. باشگاه هم نمیتونست بهشون نده یه جوره، چون اگه باشون همکاری نمیکرد جو ورزشگاه میریخت به هم دیگه. ولی حالا با این سیستم اصلا علنا بلیتی نبود که حالا کسی بخواد بگیره و همه سود یه جوره میرفت تو جیب باشگاه و خلاصه از این ماجرا رؤسای باشگاهداری کاملا راضی بودن. یه قسمت جالب این مقاله برای من نقل قول از یکی از هوادارهای آدانا اسپورته، چون توش اشاره کرده دوربینا حتی فحاشی‌ها را متوجه میشن و سیستم باشون برخورد میکنه. ایشون میگه که ما تو ترکیه هر روز 10 ساعت کار میکنیم و مدام احساسات خودمون رو سرکوب میکنیم و استادیوم یه راه خوبیه که بیام تخلیه کنیم خودمون رو. ولی تو سیستم پاسولیک 120 دوربین تو ورزشگاه قرار داره و اگه من فوش بدم تصویرم ثبت میشه، کارتم بلوکه میشه و 3 تا 6 جلسه از حضور تو ورزشگاه محروم میشه. نکته جالب ترش اینه که این موضوع تو بازیای لیگ قهرمانان وجود نداره. به خاطر همین جو ورزشگاه ترکیه تو بازی اروپایی یه ذره بیشتر با اون سبک قدیمی که ما تو ذهنمونه نزدیکه. حالا اینم بگم این فکت لیگ قهرمانان واسه همون سال 2018 که مقاله نوشته شده، نمیدونم تو این 5 سال چه تغییراتی کرده، ولی خب فکر کنم واقعا شاید تو لیگ قهرمانان یه ذره ماجرا فرق کنه، چون تو این بازی که ما چند هفته پیش از گالا و بایرن پخش کردیم هم جو خیلی جو خوبی بود. نمیدونم شاید فوش نمیدادم واقعا، ولی اینو هم بعد بگیم که هنوز خشونت‌ها با این کارهایی که انجام دادن تموم نشده. تو همون سال ابتدایی که پاسولیگ به وجود اومد، تو فینال جام سوپر جام در واقع ترکیه تو سال 2017 یه هوادار یه چاقو رو پرت کرد سمت ریکاردو کوارشما که تو چند متریش فرود اومد و کلی داستان شد و اصلا کلی اتفاق به همراه داشت. سال بعدش مثلا مدیر عامل بشیکتاشو گرفتن زدن هوادار فنرباخچه. یعنی هنوزم جو ورزشگاه ترکیه وحشتناک به نظر میرسه، حداقل برای ما که از دور نظاره میکنیم. ولی خب خود هوادارای متعصب ترک انگار دیگه خیلی باش حال نمیکنن. مثلا یکی از لیدرهای گالاتاسرای تو همین مقاله توی مصاحبه گفته که در گذشته فضای زیبا و باشکوه تو ورزشگاه‌ها بود. 20,000 تا 25,000 هوادار عاشق رو سکوها با همدیگه شعار میدادن. ولی حالا دیگه از این خبرها نیست، چون هوادار امروزی با جیبی پر از پول و سیگاری بر گوشه لب و نمیدونم لیوان مشروبی در دست میان فوتبال تماشا میکنن و و دیگه اون جو قدیم وجود نداره. فوتبال ما تجاری شده و اینم محصول این تجاری سازیه. جالب دیگه که توی مقاله بهش اشاره شده ماجرای رونمایی از ورزشگاه‌های جدیده. مکوانوس می‌نویسه وقتی ورزشگاه ودافون که متعلق به باشگاه بشیکتاش افتتاح شد، تماشاگرا اجازه ورود نداشتن، چون 5 سال پیش موقع افتتاح ورزشگاه گالا برخی از تماشاگرا حسابی علیه اردوغان و دولت شعار داده بودن. در نتیجه تو بهار سال 2016 خبری از تماشاگر تو ورزشگاه ودافون نبود، ولی بازم مراسم جنجالی شد چون رئیس وقت باشگاه بشیکتاش تو سخنرانیش 13 بار از عناوینی مثل رئیس جمهور عزیز و ارجمند و رئیس جمهور مردم استفاده کرد و این باعث خشم هواداره بشیکتاش شد. نویسنده میگه البته حق با مدیره بوده یه جوری، چون به هر حال نزدیک بودن به اردوغان خیلی بهتر از دور بودن ازشه. اما نکته جالب اینجاست که با اینکه خیلی از فوتبالیا از جمله آردا توران مثلا یا حتی رئیس فدراسیون ظاهرا مستقل ترکیه از اردوغان حمایت میکنن، ولی میشه گفت فوتبال ترکیه کاملا سرسپرده نیست. نویسنده میگه اردوغان یه جورایی تو ترکیه همه چیزو کنترل میکنه، دستگاه قضایی، رسانه، تجارت و خیلی چیزای دیگه، اما عملا دستش برای مدیریت سه باشگاه بزرگ گالاتاسرای و فنرباهچه و بشیکتاش باز نیست. و با توجه به سبک و مدل کانونای هواداری این سه تیم هیچ وقت شاید نتونه این باشگاه رو فتح کنه. اردوغان و حزب مطبوعش ادارت توسعه البته سعی کردن تو این سالا باشگاه خودشون رو راه بندازن. مثلا باشاکشهری رو تو استانبول ایجاد کردن که همین اواخر قهرمان شد، کلی بهش پول تزریق شد، ولی هیچ وقت نتونست بافت هواداری موجود تو کلان شهر استانبول رو تغییر بده و برای خودش مثلا هواداری دست و پا کنه و محبوب بشه. نویسنده مقالش رو با ذکر یه خاطره شخصی به پایان میبره. ظاهرا خودش تو روز افتتاحی ورزشگاه بشیکتاش، یعنی اون روزی که اولین بازیش رو بشیکتاش تو ودافن آرنا برگزار میکنه، تو ورزشگاه بوده، چون اون روز افتتاحی که اردوغان میاد که گفتیم کسی نبود. حالا بذار این نکته آرنا رو هم اینجا بگم. یه سال بعد از افتتاح ورزشگاه ودافن آرنا، اردوغان خودسرانه هوس کرد کلمه آرنا رو از نام استادیوم حذف کنه. گفتش که اصلا چنین لغتی تو فرهنگ کشور ما نیست، چرا باید بگیم آرنا؟ و یه دفعه ودافون آرنا شد ودافون پارک. و البته بقیه آرناها هم تغییر کرد دیگه، همشون شدن پارک. مثلا چه میدونم این ورزشگاه گالاتاسرای هم رمز پارکه، مثلا بعد رمز آرنا شاید میبود. حالا بگذاریم. نویسنده میگه که به شیوه معمول ترک‌ها ورزشگاه پیش از اینکه کاملا به اتمام رسیده باشه افتتاح شده بود. چیز جالبیه دیگه، چون ما هم کاملا درکش میکنیم. بعد میگه که وقتی به زمان بازی نزدیک میشدیم، سکوها خب همون حس قدیم و یه جوری حسش رو به ما میداد. هوادارا با هم چسبیده بودن بازو به بازو، بوی نمیدونم ودکا میومد. بعد برای 3 سال به حال این هوادارا برگشته بودن به خونهشون، چون 3 سال مجبور شده بودن برن تو ورشگاه المپیک که اون ور شهر استانبول بازی بکنن و خیلی جو و نظر آشنا بود. ولی خود این خونه جدید آشنا نبود. صندلی‌ها براق، آیه‌های تبلیغاتی بزرگ، صفحه‌های نمایش غول‌پیگر، وای‌فای رایگان. و میگه که برای افرادی مثل من که به صندلی‌های شکسته و زمین قدیمی علاقه زیادی داشتیم، این تجربه خیلی خوشایند نبود. بعد جریان بازی رو توضیح میده، حالا درگیری‌های توی زمین و اینکه بشیکتاش کلا صدا میبره و اینا. ولی مکمانوس میگه که این نه جو داخل ورزشگاه جدید، که جو بیرون ورزشگاه بود که اونو تحت تاثیر قرار داد. ظاهرا فضای پر هرج و مرجی بوده. جمعیت داخل ورزشگاه به جمعیت بزرگتری که بدون بلیت مونده بود ملحق شدن. جوونا سوار بر موتور با سرعت زیادی میروندن و بوق میزدن و دوستاشون که ترکشون نشسته بودن پرچمای سفید و سیاه بشکتاشو تکون میدادن و یکی از شلوغ‌ترین خیابونای مرکز استانبول خلاصه تسلیم هوادارا شده بوده. ظاهرا توده سرکش و غیر قابل توصیف وجود داشته و هر کاری دوست داشتن انجام میدادن. مکمانوس میگه وقتی به مرکز بشکتاش رسیدن 500 نفر از مردم در میدان شعار میدادن. زمینم پر از بطری های آبجو و بسته های سیگار و مقوای خیس بوده. صدای شیشه که داره میشکنه همه جا شنیده میشد، چون آدم ها مست شده بودن از سر میزاشون بلند میشدن و تو خیابون رژه میرفتن. بذارید اصلا پادکست رو عیناً با روخونی از دو سه پاراگراف نهایی مقاله به پایان برسونم، چون به نظرم خیلی جالب مقاله شو به پایان برده. می نویسه که شما می تونید قوانین رو سخت‌تر کنید، اما انرژی طبیعی توی جمعیت وجود داره و به شکل غیر قابل پیشبینی هم بیشتر میشه. تو ترکیه مدرن مردم نمیتونن تو گروه های بزرگ تجمع کنن یا بدون ترس از دستگیری افکارشون رو بیان کنن. برای بسیاری از مردم فوتبال آخرین قلمرویه که میشه توش نفس بکشن. سیستم پاسولیک تلاش کرد تا اونو محدود کنه، اما همچنان این فضا وجود داره. من فکر میکنم این عدم کنترل به همین دلیله که دولت دوست نداره هوادارای فوتبال به عنوان یک گروه دور هم جمع شن. اما به همین دلیل فوتبال رو دوست دارم. این غیر قابل پیش بینی بودن، این هیجان شدید و تسلیم شدن به جمع. البته این اتفاق تو بازی انگلیس هم رخ میده، اما تو ترکیه این روند پرنوسان‌تر حس میشه. به همین دلیل فوتبال یکی از جالب‌ترین حوزه‌هایی که میشه درجه حرارت یه ملت رو توش آزمایش کرد. اردوغان تو سال 2017 گفت من از ورزشی صحبت میکنم که مایه امیدواریه. از بیابونهای آفریقا تا زاغه های برزیل، تو همه جای دنیا فوتبال به بچه هایی که زندگی اونا رو نادیده گرفته امید میده. اردوغان درباره بازیکنها صحبت میکرد، اما فوتبال به هوادارا هم امید میده. برای مردمانی که عصبانی یا نگران مسیر کشور خودشون هستن، فوتبال فرصتی برای ذوب شدن در انبوهی از مردمه، فراموش کردن اون چه در جاهای دیگه رخ میده یا پیدا کردن اتفاق الهام بخش و همبستگی برای تلاش در مسیر تغییر اون. خب اینم از اپیزود آخرمون تا این لحظه، اپیزودی که در مورد فوتبال و سیاست در ترکیه بود. برای خودم خیلی جذاب اینجور بحثا، حالا مخصوصا که ترکیه هم خب بالاخره باش مراودات زیادی داریم، خیلی احتمالا رفتن دیدنشو. فوتبال ترکیه هم همیشه برای ما جذاب بوده، ورزشگاهاشون، جوشون، بعضی وقتا قبطه خوردیم واقعیتش به وضعیتی که داره فوتبال ترکیه که خب به اروپا نزدیکن و خیلی وضعیتشون متفاوته واقعا. برای خودم مقاله جالب بود، امیدوارم برای شما هم جالب باشه. این اپیزود بلند شد دیگه، بیشتر از این من اینجا صحبت نمی کنم. ادساین در واقع ورزشگاه رو یاد آدرسش رو میذارم توی کپشن، حتما دنبال بکنید. در اینستاگرام عکس و فیلمای بیشتری از این اپیزود میذارم اونجا، سایتم که داره. پیشنهادم میتونید برید اپیزودهای بعدی و این که همین دیگه، تا اپیزود بعدی که دیگه امیدوارم توش خیلی وقفه نباشه. خداحافظ.